هزار نفره تشکیل شد با تجهیزات حرکت کردن. ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، خیلی ها بودن، حرکت کردن. برخی میگفتن نه نرویم. خلاصه ابو جهل تحریک کرد همه رو و همه رو راه انداخت. حرکت کردن، آمدن رسیدن به جحفه. جحفه میقات مردم شامه. جحفه در گذشته سوق من اسواق العرب، یک بازاری از بازارهای عرب بوده، اینجا سکنه داشته. ابو جهل گفت ما میریم جحفه، اگر دیدیم کاروانی که مال و تجاره ما هست آسیبی بهش نرسیده، یه مدتی اونجا میمانیم و غذایی میخوریم و عیش و نوشی میکنیم و مجدداً برمیگردیم، و اگر دیدیم حمله به کاروان ما شده ما میریم مقابله میکنیم. آمدن رسیدن به جحفه. پیک ابو سفیان آمد. ابو سفیان وقتی متوجه شد پیغمبر خدا با مسلمان ها از مدینه حرکت کردن برای مقابله، برای یورش بردن به این قافله، راه رو عوض کرد، خیلی با سرعت و شتابان اون قافله‌ای که مال و تجاره درش بود از راه دیگه ای رفت، از یه مسیر دیگری رفت با اطلاعاتی که کسب کرد. بنابراین فرستاده ابو سفیان آمد در جحفه به قریش، گفت که کاروان در امان ماند، مال و تجاره شما بهش آسیبی نرسید، ما از خطر گذشتیم و داریم میریم به سمت مکه. اما ابو جهل لجوج گفت نه، ما بایستی با پیغمبر بجنگیم، چون کاروانهای تجارتی ما دائما از اینجا میاد عبور بکنه، بایستی ما بجنگیم برای همیشه این منطقه رو امن بکنیم. بعضی از افراد برگشتن، گفتن ما که به مال و تجارمون آسیبی نرسیده، چرا بمانیم؟ برگشتن. اما ابو جهل موند. بعضی هم خواستن برگردن، نگذاشت، مونده. این راجع به قریش. و اما پیغمبر خدا، پیغمبر خدا از مدینه که خواستن حرکت بکنن یک ارزیابی انجام شد. این قسمت رو عنایت بفرمایید. مردم مدینه، انصار، در بیعت عقبه با رسول خدا تعهد کرده بودند، بر این اساس بیعت کرده بودند که همون طوری که از جانشون، از مالشون، از فرزندانشون دفاع میکنن، از پیغمبرم دفاع بکنن. اما تو اون معاهده نبود که اگر خارج شهر مدینه حادثه ای رخ داد همراه پیغمبر بیان. حالا باید پیغمبر خدا یه صحبتی بکند با انصار، ببیند انصار چه مقدار حاضرن گذشت بکنن. این نشان میده اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه خان نشین شد، کسی رو نداشت، حامی نداشت. و پیغمبر خدا حالا که میخوان بیان به جنگ، میخوان ببینن انصار حمایت میکنن یا نمیکنن. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان. ما امامیه معتقدیم مشروعیت امامت از طرف خداست. امامت رو خداوند متعال توسط پیامبرش به مردم ابلاغ میکن، اما مردم بسترن برای اجرای امامت، نه مردم مشروعیت ببخشند به امامت. مشروعیت رو امام از مردم نمیگیره، مشروعیت امامت رو از خدا میگیره، برخلاف عامه. عامه میگن مشروعیت امام، امامتش از شوراست، از مردمه. ما این رو نمیگیم. ما میگیم مشروعیت امامت از طرف خداست. اینی جائل و کل ناس اماما، این مسئله اعتقادی مهمیست، باید بهش توجه بشه. اما مردم بسترن، مردم اگر نباشن امام نمیتواند کارهای اجرایی رو اجرا بکنه، باید مردم همراه باشن، همگام باشن. این که در سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه آمده است، حضرت میفرماید لا رأی لمن لا یطاع، کسی که مطاع نیست رأی نداره. کنت امیرا فصرت اليوم مأمورا، من تا دیروز امیر بودم اما امروز مأمورم. تو صفین گفتن باید بپذیری حکمین رو، باید بپذیری صلح رو، به زور به اجبار. این یه نکته. لذا پیغمبر خدا یک ارزیابی کرد از مردم قبل از حرکت، فرمودن که چیکار میکنید شما؟ اینی که عرض میکنم تو منابع عامه و خاصه این آمده، فقام ابوبکر، ابوبکر از جا بلند شد و قال، گفت انها قریش و خویلاؤها ما ولت منز عزت. به پیامبر گفت که ما نمیتونیم مقابله با قریش بکنیم، قریش هم عدشون هم عدشون بر ما غالبه و اینها هیچ وقت از اون روزی که عزیز شدن ذلیل نشده، هیچ وقت ذلیل نشد، نمیتونیم ما مقابله بکنیم. یعنی بیا یه طوری کارو به مصالحه و اینها تمام بکنیم و مسئله تمام بشه، فیصله پیدا کن. پیغمبر خدا این حرفو که ایشون زد، بعد دومی بلند شد همین مقوله رو تکرار کرد. عرض بکنم این نکات که عرض میشه تو کتابهای فریقینه، هم ما نقل کردیم هم عامه. خب این حرفا حرفایی به اصطلاح تو دل مسلمان رو خالی کردنه، ترسوندنه. مقداد ابن اسود کندی بلند شد از جا، عرض کرد یا رسول الله اگر شما امر بکنید ما دنبال شما حرکت کنیم، پامونو که از زمین برمیداریم بگذاریم رو تیغ، پامونو که از زمین برمیداریم بگذاریم روی آتش گداخته شده، ما همراه شما خواهیم بود. ما مثل بنی اسرائیل نیستیم، ما به شما عرض میکنیم شما جنگ میکنید، ما در کنار شما خواهیم بود، می جنگیم و از شما دفاع میکنیم. چهره پیغمبر شاد شد وقتی یه انسانهای این چنینی. مقداد یکی از مواقفی که مواقف پسندیدش هست اینجاست. این مقداد از اون کسانی بوده که در عصر رسول خدا در کنار پیامبر بوده و بعد از رسول خدا هم همراه و همگام با امیرالمومنین سلام الله علیه بود. ببینید تو این ورطه‌ها، تو این ابتلاعات، اشخاص معلومه چه کاره هستن، چقدر پایبند به دینن، چقدر در کنار رسول خدا هستن، چقدر مطیع خدا و پیغمبر هستن. خب اینها رو، این مسائل تاریخی رو هر عاقلی برداره، اینها رو بخونه، اینها رو مطالعه بکنه، اینها رو بررسی بکنه، میتونه تصمیم بگیره، میتونه راه رو از چاه تمیز بده، میتونه بفهمه چه کسانی اینها با رسول خدا بودن و چه کسانی کارشکنی میکردن در کنار پیامبر. این خوب میتونه انسان به دست بیاره. این یکی از مسائلی که در بدر اتفاق افتاده. یه مطلب دیگرم من عرض بکنم، اینم مهمه. این نشان میدهد که انسان تو زندگی چقدر به خدا بایستی اعتماد داشته باشه. اسباب ظاهری به جای خودش، اسباب ظاهری به جای خودش، اما انسان باید همه چیز رو از ناحیه خدا بدانه. ما ها ابزاریم، خداست که و من نصر الا من عند الله. پیغمبر خدا به طرف بدر که می آمدن، اینها امکانات حمل و نقلشون خیلی ضعیف بود. 300 زن نفر بودن، 70 تا شتر داشتن. این شترها هم سترکه سوار می شدن، بازم نمی شد. سترکه 70 تا شتر سوار بشن میشه 210 تا مثلا. لذا گای پیاده می آمدن، یه ده سوار می شدن. خود پیغمبر خدا شطوری که سرش بود سترکه بود. پیغمبر و امیر المؤمنین و مرصد ابن ابی مرصد 3 نفری سوار یک شطور شده بود. امکانات صفر بوده واقعا. حالا تو این وضعیت و امکانات کم، یه وقت رسول خدا نگاه کردن دیدن 2 نفر سوار، اسب سوار، اینها غرق در سلاح، فقط چشماشون پیداست. ایستادن پیغمبر، فرمودن اینا کیا هستن؟ معلوم شد 2 نفر از کفارن، به نام خبیب ابن یساف و قیس ابن محرس. 2 نفر از کفار. خب کجا؟ شما کجا میایید؟ گفتن ما داریم میایم با شما کمک شما بکنیم، با قریش بجنگیم. با چه انگیزه ای؟ شما که کافری، شما که مسلمان نیستی. به پیغمبر خدا، پیغمبر یکیشون شناخت، خبیب رو شناخت، فرمود که شما که همکی شما نیستید، که شما کافری، ما مسلمانیم، به چه انگیزه ای دارید میاد شما برای جنگ؟ خب این به رسول خدا گفت که ما کار آزموده در جنگیم، فنون جنگ رو میدانیم، سلاح هم داریم، آمدیم به طمع این که اگر شما پیروز شدید غنیمتی به دست آمد، ما هم سهمی ببریم، برای پول، برای مال. پیغمبر ایستاد فرمود ارجاء، برگردیم. حالا هر کسی باشه میگه باشه، اهلا و سهلا، بیایید کمک کنید، ما هم به شما سهمی میدیم. نه، ما تنها کسی رو در این جنگ میپذیریم که موحد باشه و خدا پرست باشه، یا اسلام یا برگردید. خبیب ابن یساف همونجا گفت اشهد الله اله الا الله، اسلام آورد، پیغمبر اجازه داد در جنگ شرکت کند. اون دیگری قیس ابن محرس مسلمان نشد، پیغمبر بهش اجازه نداد. البته بعدها که آمدن مدینه، آمد مسلمان شد و در احد کشته شد قیس ابن محرس، اما اونجا مسلمان نشد، پیغمبر اجازه نداد شرکت بکنه در جنگ. این اعتماد پیغمبر رو میرسونه به خدای متعال. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما افراد گمراه رو کمک بازو نمیگیریم، ما کسی رو میخوایم تو این وادی بیاد و برزمد و بجنگد، موحد باشه، خدا پرست باشه. اینم یک صحنه دیگری از صحنه هایی که در احد اتفاق افتاده. این صلواتی من آمده فرم مقداد کاری که کرد در احد یادآور اصحاب امام حسین علیه السلام. اصحاب امام حسین هم این طوری بودن، قوم ازا نودو لدفع ملمت والخیل بین مدعس و مکردسی لبس القلوب علد دروع که انما یتهافتون الى ذهاب الانفسی. این شاعر میگه اصحاب امام حسین فرق داشتن با سایر جنگجوها. افراد جنگجو زره رو میپوشن روی بدنشون که به بدنشون آسیبی نرسه، اما اصحاب امام حسین قلبشون رو گذاشته بودن رو زره، قلبهاشون رو، یعنی یا ابا عبدالله ما آمدیم فدا بشیم، واقعا اینطور بودن. اما یه وقت ابی عبدالله نگاه کرد، دید دیگه از اینها کسی باقی نمونده، همه مثل گلهای پرپر شده روی زمین ریختن. فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروم یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی کجا رفتند آن رانا جوانان، کجا رفتند آن پاکیز جانان، همه بار زفر بستند و رفتند، همه دزد از جهان جزدند و رفتند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم الأعظم يا الله.
يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما هموطنان عزیزم، شنونده های خوب رادیو معارف، نمازگزاران و روزداران گرامی. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. با مجموع برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف با شما هستیم در روز پنجشنبه دوم خرداد ماه 1398 و هفدهمین روز از ماه مهمانی بزرگ خداوند، ماه مبارک رمضان. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد بود که درباره وقوع جنگ بعد در ماه مبارک رمضان. اولین برنامه این بخش زمزم احکام رو تقدیم می‌کنیم. در فرصت مقتضی انشاءالله در خدمتتون خواهم بود و فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو عرض می‌کنم. 12:20 رادیو معارف، زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دعوت میکنم از شما عزیزان با زمزم احکام همراه باشید و اولین سوال برنامه رو بشنوید.
من استخدام یه شرکتی هستم که اون قسمت بخش تأمین قطعات و بحث خرید قطعات دارم به عهده داشتم. یه مقداری پول به عنوان صرف جویی در یا حالا تخصیصاتی که از محلهای خریداری شده گرفته شده پیش من مونده. میخوام ببینم این پول جایزه در زمین. من از اون شرکت میخوام استفامو بینم. این شرکت حدود یک سالیه که بیمه منو پرداخت نکرده و تقریبا به من بدهکاره و چند تا حقوق و مزایا به من بدهکاره. میخوام ببینم این پولا میتونم به عنوان بدهی های شرکت که به من بدهکاره استفاده کنم یا مشکل شریداری میکنم. متشکرم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما طلبتون رو از شرکت باید از طریق قانونی طلب کنید و پیگیری کنید، حالا قوه قضاییه یا از هر راهی که مناسب میبینید، اما آنچرا که از شرکت در اختیار شماست اون ملک شرکته. تخفیفاتی که از شرکت گرفتید، صرف جویایی که شده، اینا همه املاک شرکته و باید به شرکت برگردونید و اینها رو نمیتونید تقاستان بردارید. بله، اگر قوه قضاییه مراجعه کردید و اونها حکم کردن که آنچه دست شماست به عنوان طلبتون از شرکت بردارید اشکال نداره، و اما خودتون تقاستان نمیتونید اینا رو بردارید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: مقداری پول پس انداز کردم تا برای پسرم مسکن تهیه کنم، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ آیا اجازه دارم به صورت قسطی آن را که سرپرست خانوار هستم و پرداخت یک جای آن برایم دشوار است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
انسان هر پولی رو که از درآمدش پس انداز میکنه تا برای مخارجی در زندگی صرف کنه، اگر تا سر سال خمسی در اون منظوری که داشت صرف نشد، این مشمول خمس میشه. این شنونده عزیز ما اگر در پرداخت خمسشون مشکل دارن، میتونن با دفتر مقام معظم رهبری تماس بگیرن و اجازه بگیرن که خمس رو با تأخیر و به صورت تقسیط بپردازن، یا اینکه با شماره تلفن دفتر تماس بگیر و از اونها بخوان که هم با اجازه تقسیط بهشون بده و هم اجازه تأخیر. شماره تلفن قسمت خمس دفتر قم 025-37-11-22-30 و تلفن قسمت خمس دفتر تهران 021-644-125-35 میتونن با این شماره تلفن ها تماس بگیرن.
در رساله امام رضی الله علیه نوشته سیگار یا هر چیزی که برای بدن ضرر دارد حرام است، اما به علت عدم تبلیغ این موضوع سیگاری ها حرام بودن سیگار را قبول ندارند. خواهش می‌کنم نماینده امام توضیح دهد. مرادش از سوالی شما است که شاه خدا نگهدار.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
بله، صحیح این مطلب که هر چیزی برای بدن انسان ضرر معتنابه داشته باشد، یعنی ضرر قابل توجه داشته باشه، استعمال او حرام، جایز نیست، چون خودش به دست خودش به خودش ضرر میزنه و در جسم و روح و خودش به اصطلاح کثافت ایجاد میکنه. سیگار 4000 ماده سمی داره و امروز متوجه شدند در سال 6 میلیون نفر در دنیا به واسطه کشیدن سیگار فوت میکنن. باید اینها رو متوجه باشن که این مضر حتما و حرام از حتما. حالا اگر تصریح هم نشده این به خودش واگذار شده، مثل کسی که خاک بخوره دیگه لاوت نیست تو رساله بنویسن خاک خوردن حرامه، اگر ننوشتن، اگر هم نوشتن که بله خاک خوردن خب مضره. انسان نباید خودش به دست خودش چاقو برداره ششش رو پاره پاره بکنه. بنابراین کشیدن سیگار حرامه، ولی بله همینطور که میگید تصریح در رساله نشده. حالا کسانی که اگر متوجه شدن که این ضرر متنابه داره، قطعا با اون تعبیری کلی که در رساله امام حتی در تحریرم هست این حرمتش ثابت میشه.
شنونده محترمی در سوالش نوشته من فطریه رمضان پارسال رو ندادم، امسال آیا باید این کار را انجام بدهم و پذیرفته می شود؟ لطفا در این خصوص طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می دهند.
چنانچه سال گذشته شما به اصطلاح فقیر نبودید ولی اهمال کردید، فطریه به گردن شما آمده و نداده اید، خب باید حالا ادا کنید، منتها نیت ادا و قضا نکنید. اون واجبی است به عهده شما اومده، انجام ندادید، حالا باید انجام بدید، فطریه رو بپردازید و هم واجبتون انجام دادید هم به ثواب دادن زکات فطره رسیدید.
الان یه متاعی رو میخریم، من فروشندم، کاسبم، متاعی رو میخریم مثلا 50,000 بعد میفروشی 65,000 تومان، بعد فردا که میخوای بری بخوای بخری شده 68,000 تومان. میگم که اینی که داخل مغازه دارم باید با خرید قبلی بفروشم یا این که گرون شده باید بفروشم؟ ممنونت میشم راهنمایی کنین، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند بشنوید.
سود از نظر شرعی مقدار مشخصی نداره، ولی بهتر است که مراعات انصاف بشه که مقدار کمی سود روی جنس بکشید و به مؤمنین فشار نیارید. اما انصاف، رعایت انصاف از نظر شرعی تأکید شده که باید یه مقداری باشد که خیلی مردم تحت فشار قرار ندید. و به لحاظ اینکه قانون هست، خلاف قانون کردن جایز نیست، بنابراین طبق قانون عمل بکنید خیلی خوب است.
پدرشون مادرشون بیمه بودن، چند سال بیمه پرداخت کردن، 20 سال 25 سال دریافت کردن حقوق در بیمهشون، حالا دخترشون میان طلاق سوری میگیرن، این حقوقو میگیرن، بعد با شوهرشون میان دوباره زندگی میکنن. آیا این حق و ناس هست یا نیست؟ این حلال هست یا نیست؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
معلومه که بیمه به این چنین کاری راضی نیست و چنین تعهدی نداده، و چون تعهد نداده پس بیمه ضامن نیست، مالک این پول هم این شخصی که میگیره نخواهد شد و به تبع این شخص ضامن بیمه خواهد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ببخشید من از کرمانشاه با شما تماس میگیرم. من مقلد آیت الله و کارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم کسی که روزه نمیگیره و اصلا نمیتونه، مشکل معده داره، چه کار کنه؟ خیلی ممنون میشم اگر شما جواب سوال من لطف کنید بدید.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر واقعا نمیتونه روزه بگیره، باید برای هر روز کفاره ای بدهد و کفاره معادل یک مدت طعام، یعنی ما به حساب امروز گفتیم کفاره 3 تومنه، منتها باید به کسی بدن که